نشان صبح با گفتاری از آیت الله نجم الدین طبسی و بررسی روایات مهدوی.
نشان صبح
صبحی دگر می آید این شب.
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی.
از قله های پر غبار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مرحله سوم بود، محور سوم بررسی سندی روایت امیرالمومنین که مفادش این بود که یقتل هرجم، هرج به معنای سریع یا فراوون. این روایت را گفتیم بررسی سندی کنیم. اولین شخصی که در این روایت هست محمد ابن حمامه. آقای محمد ابن حمام یا محمد ابن ابی بکر حمام، این از مشایخ مرحوم نعمانیه و از مشایخ معروف و معتبرم هست، چون مرحوم نعمانی چندین مشیخه دارد، بعضی هاشون مجهولن برای ما، نمیدونیم کی هستن، ولی بعضی هاشون نه معلوم و معروف هستن. یکی از معارفه مرحوم نجاشی میفرماید که ایشون شیخ و اصحابنا و متقدمون، له منزل عظیم، جایگاه ویژه‌ای در قم ایشون داشت، کثیر الحدیث، روایات زیادی را ایشون نقل میکنه. بعد یک جریانی را نقل میکنه، جریان بسیار مهمه که ایشون میگه اسلام را، تشیع را از پدرم گرفتم و پدرم هم از عموم گرفت و عموی منم از عبدالرزاق گرفته، عبدالرزاق صنعانی صاحب کتاب المصنف، متوفای 211. جریان مهمی است، به درد یه سری مباحث هم میخوره این جریان. بله، محمد ابن حمام میگه حدثنا احمد ابن ما بن داز، میگه ابی اول من اسلم من اهله، اولین کسی که بالاخره اسلام آورد پدرم بود. و خرج عن دین المجوسیه، ببینید قرن سومه، عبدالرزاق 211، یعنی قرن سوم، تا قرن سوم هنوز مجوسیت بوده. ای کسانی که میگن نمیدونم اسلام را فلانی آورده است، نه خیر، تا قرن سوم هنوز بودن کسانی که تابع مجوسیت بشن. بگذاریم، میگه وهداه الله الی الحق، میگه پدرم را خداوند عز و جل به حق هدایتش کرد. پدرم کان ید او اخاه، یه داداشی داشت به نام سهیل، اونم مسلمان شد، اما مسلمان غیر پیرو مکتب اهل بیت. خلاصه دعوتش میکرد که بیا تو هم پیرو مکتب اهل بیت بشو. اون میگفت یا اخی اعلم انک لا تعلونی نصحا، من میدونم همیشه در مقام نصیحت من هستی، لکن الناس مختلفون، مذاهب مختلفه، کلون یدعی ان الحق فی، هر کس ادعا میکنه که حق با منه، لست اختار ان ادخل فی شیء الا على یقین، من باید یقین پیدا کنم تا مذهب خاصی رو انتخاب کنم. فمضت لذلك مده، پدرم به ایشون میگو بیا شیعه بشن، قبول نمیکرد. یه وقت سهیل رفت حج، حج سهیل، فلما صدر من الحج، از حج که برگشت به داداشش گفت که الذی کنت تدعونی الی، منو به چی دعوت میکردی؟ به تشیع؟ هو الحق. از حج من برگشتم فهمیدم که تشیع حق. گفت چطور؟ از کجا فهمیدی؟ گفت تو مسیر راهم لقیت و عبدالرزاق ابن حمام صنعانی. اینه که میگن عبدالرزاق شیعه است، شاید یکی از عدلشون همین باشد، از کسانی است که بین اهل سنت هم خیلی اعتبار داره. عبدالرزاق صنعانی خیلی المصنف خیلی جایگاه داره. میگن بعد از پیامبر اکرم درسی به شلوغی درس ایشون نبوده، حرف خودشون. و میگن لو ارتد عن الاسلام لاخذ نامه، اگه دینم برگرده ما باز ازش حرف رو میگیریم. خب این عبدالرزاق کیه؟ خب گوش کنید، هرچی به سهیل، سهیل کیه؟ بالاخره سهیل جد همین شخصی که داریم بحثش میکنیم، هرچی به این سهیل میگفتن بیا شیعه بشه قبول نمیکرد. تو راه حج جدم شیعه شد. از کجا؟ افت تو مسیر برخورد کردم به آقای عبدالرزاق و ما رأیت احدا مثله، در علمش، تقواش، تواضعش مثل ایشون من ندیده بودم. فقلت له على خلوه، کشتمش کنار به او چی میگن بالاخره یه باشکی، گفتم نحن قوم من اولاد العجم، تو یمنی هست، اهل یمنی، ما ایرانی هست و عهدنا بالدخول في الاسلام قریب، تازه ما مسلمان شدیم. خوب توجه کنید، باز تکرار میکنم، عبدالرزاق 211 فوتشه، این حرفا ملکه یه قرن سه ایرانی هست و تازه از مجوسیت دست برداشتیم، تازه مسلمان شدیم، عهدنا بالدخول في الاسلام قریب و ارا اهله مختلفین فی مذهب، حالا که مسلمان شدم ببینم گروه های مختلفی هستن. وقد جعلك الله من العلم ما بما لا نظير لك في عصرك، تو از نظر مقام علمی به جایی حدی هستی که نظیر نداری. خب اريد ان اجعلك حجه فيما بيني وبين الله، میخوام تو رو حجت قرار بدم. فان رايت ان تبين لي ما ترضاه لنفسك من الدين، اون راهی که برای خودت میپسندی، اون مذهبی که برای خودت میپسندی اونو به من بگو. تبین لی، چرا؟ لأتبعك فيه، تا من هم تابع همون مذهبی که تو انتخاب کردی بشم. اینه من یواشکی که بهشون گفتم و اقلدک، میخوام اتو تقلید کنم در مذهب. فأظهر لی محبت آل الرسول اللهم صل على محمد و تعظیمهم و البراء من عدوهم، به اهل بیت رو بیار، اینها رو بزرگ بشمار، اینها رو دوست داشته باش و از دشمنانشون هم بیزر بگیر. شاهد من اینجاست، و القول به امامتهم، این خیلی عجیبه. حرف حرف نجاشی است، نجاشی خیلی قدیمه، قرن چهار، و القول به امامتهم. ابو علی میگه اخذ ابی هذا المذهب عن ابی عن عمه، میگه که پدرم تشیع را از پدرش گرفت و پدر از کی گرفت؟ از عمو گرفت. خب این آقای سهیل جد همین محمد ابن حمام است که مورد بحث ماست. خب بعد میگه که و اخذته عن ابی، منم از پدرم گرفتم. خب این شخصیت، شخصیت بزرگیست و یکی از مشایخ مرحوم نعمانیه و این حدیث را هم، حدیث یقتل هرجن هم از کی نقل میکنه؟ از این شیخ نقل میکند. خب این شخص اول، یعنی شیخ مرحوم نعمان، پس این مورد اشکال نیست. بعد از او شخصی است به نام حسن ابن محمد ابن جمهور. پس مرحوم نعمانی از آقای محمد ابن حمام نقل میکنه و یه نفر دیگه، این دو تاریخ دارد و این دوتا هر دوشون، یعنی ابن حمام و محمد ابن حسن ابن جمهور، هر دوشون از حسن ابن محمد ابن جمهور نقل میکنن. پس اول نعمانی، بعد ابن حمام، بعد همین آقا حسن ابن محمد ابن جمهور. این آقا مورد بحث، ولی مرحوم علامه حلی ایشون رو در قسم اول نقل کرده است. یعنی چی؟ یعنی ثقه و مشکلی هم ندارد. مرحوم نجاشی هم فرموده ثقتون فی نفسه، خودش مشکلی ندارد، لکنه یروی عن الضعفا، از ضعفا نقل میکند و یعتمد علی المراسیل. خب پس خودش مشکلی نداره، از ضعفا نقل میکنه و اعتمادش هم بر مراسیله. آیا این روایتی که ما نقل جز مراسیله؟ مرسل که نیست، سند داره. این حسن ابن محمد از پدرش نقل میکنه و مرسل نیست. بعد میگه که یروی عن الضعفا، خب از ضعفا نقل میکنه. حالا همین حدیث باید ببینیم، همین حدیثی که نقل کرده از ضعفا نقل کرده است. خب در وجیزه هم توثیقش کردم، ظاهرا ایشون خودش مشکلی ندارد. مرحوم ولد مامقانی هم در جمع‌بندی میفرمایند که بله، الذي يظهر من كلمات ارباب الجرح والتعديل هو وثاقة المترجم بنفسه، خودش مثقه. والحكم على رواياته المسنده بالصحه، رواياتی که چجوری نقل میکنه؟ مسندا نقل میکنه صحیح. نعم يجب التوقف في رواياته المرسله، اگر روایات مرسل باشد باید توقف کنیم. یا المسنده به روایات غیر المعروفین، ما میخوام سند تا اینجا میتونیم درست کنیم. توقف در چیه؟ یا مراسیلش یا مسانیدی که از غیر معارف نقل میکنه. حالا میبینید این نه مرسل است و نه مسند از غیر معروفه، از کیه؟ از پدرش نقل میکنه. ما ببینیم ظاهرا محمد ابن جمهور را بحث دارند درش، مرحوم مامقانی ایشون را تضعیف میکنه و یه عبارت عجیبی دارد. میفرماید که فهو ممن افسده الدهر فلا یصلحه العطار. کمتر دیدم مرحوم مامقانی نسبت به افراد اینجوری تعبیر کنن. بعضی ها تضعیفش کردن، حالا عبارتشو میارن. اما دو سه نفر از معاصر و قبل از معاصر ایشونو تأیید کردن، یکیشون مرحوم ششتریه در قاموس، یکیشون هم خود مرحوم آقای خوئیه، و قبل از این دو بزرگوار هم مرحوم حائری ایشون رو تقویت کردن. محمد ابن جمهوری که الان مورد بحث ماست، نجاشی فرمودن ضعیف فی الحدیث فاسد المذهب و قیل فیه اشیاء. دیگه حرفای چی میخواد بزنن؟ چیزای دیگه هم گفتن راجع به ایشون، الله اعلم بها من عظمها، یه چیزای بزرگ بزرگ دیگه هم گفتن نسبت به ایشون، الله اعظم من عظمها، الله اعلم. خب از امام رضا روایت میکنه، کتاب ملاحم دارد، کتاب بله کتابای متعددی دارد. باز در سن 110 سالگی هم فوت شده است. پسر که همین حسن ابن محمد باشد، از پدر که محمد ابن جمهور باشد، در سال 110 یعنی عمر پدر 110 ساله بود که از او درس و بحث میشنید. خب شیخ طوسی میفرماید که ذکر جماعت، این چه کتابایی دارد، له کتب، که جمع از این کتابها را برای ما نقل کردند. یکی ملاحمه، یکی کتاب صاحب الزمانه، یکی کتاب الرضا المذهبه از امام رضا، یکی کتاب وقت خروج المهدی. اصلا کتاباش مهدوی معمولا، کتابای محمد ابن جمهور. بعد آقای طوسی میفهمد اخبرنا برواياته و کتبه، تمام روایت و کتبش پیش من است. اینا رو برای من نقل کرده است. کی نقل کرده؟ جماعه منهم ابن بابوی عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن حسین ابن سعید عنه. طریقش طریق معتبریه، شیخ طوسی بفهمد تمام کتابها و روایاتش را ابن بابویه برم نقد است، الا ما کان فیها من غلو او تخلیط. روایاتی که توش غلو باشد برای من نقد نکرده ابن بابویه، روایاتی که تخلیط باشد برای من نقد نکرده است. خب ابن الغزائری خب دیگه علال اصله میفهمد غال فاسد المذهب لا یکتب حدیثو رأیت له شعرا یحلل فیه محرمات الله. شعری ازش دیدم که مفادش چیه؟ تحلیل محرمات خداست. حالا اون شعر ظاهر منظور بوده یا کنایه بوده، هرچی هست. آقای خویی چند نکته میفرمایند؟ در آخر میفرماد الظاهر ان الرجل ثقه، این محمد ابن کی بود؟ جمهور. این ثقه است و ان کان فاسد المذهب، باش از نظر عقاید مشکل بود، دروغگو نیست. کی از کجا شما توضیح میکنید ایشون را؟ لشهادت ابن قولوش به وثاقتی، هنوز از مبناشون بر نگشته بودن، همون توثیقه مرحوم ابن قلوبه هست. بعد میبند غایت الامر انه ضعیف فی الحدیث، در حدیث مشکل داره، لما فی روایت من تخلیط و غلو. بعد میفهمد که خود شیخ فرموده است که انما یرویه من روایت، هر روایتی که من شیخ طوسی ازشون نقل میکنم روایت صاف خالی من الغلو و تخلیط، فلا مانع من العمل بما رواه الشیخ من روایاتی. حالا ما باید برگم ببینیم این روایت را شیخ طوسی نقد کرده یا نقد نکرده. طریق شیخ طوسی هیچ مشکل ندارد و ایشون هم روایتی که خالی از غلو تقلید باشد ازشون نقد کرده، ظاهرا این روایت شیخ طوسی نقل نکرده چون فقط نعمانی نقل میکنه روایت را. منتها خب گفته شده روایاتی که غلو و تقلید توش هست، این روایت نه روایتیست که غلو هست نه تقلید هست، پس خود ایشون مشکلی ندارد، روایاتش هم مشکلی ندارد مگر روایت غلو و تخلیط، طریق شیخ هم مشکلی ندارد، این روایت هم روایت تخلیطی و غلو نیست، مورد قبول، هرچند شیخ هم نقل نکرده باشه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی است و ما ترتیب دادیم بر این روایت جلد 15 بود. آقای ششتری هم که انهو میخوان میل پیدا کن به قبول ایشون، ایشون مشکل ندارد. کیف کان یمکن تصحیح حدیثه، ما حدیث محمد ابن جمهور را میتونیم تصحیح کنیم، از چه طریقی؟ بان النجاشی و این قال فیه ضعیف فی الحدیث، باش نجاشی فرموده است از نظر حدیث ضعیفه، ابن غزایی فرموده است که فاسد الحدیث لا یکتب حدیثه الا ان الشیخ فی الفهرست قاله، یه حرف شیخ را نقل میکنن، شیخ فرموده از اخبرنا بی روایاتی کلها الا ما کان فی غلو و تخلیط، ما همه روایاتش رو قبول میکنیم، من استثنا میکنم دو روایت را، دو نوع روایت را استثنا میکنیم، طریق شیخ هم مشکل من، یعنی همون فرمایش مرحوم بله آقای خویی، یعنی برای قبول روایات ایشان یا از طریق مبنای آقای خویی وارد میشیم که توثیق دارد، توثیق عام ابن قلوبه، یا از طریق فرمایش مرحوم شیخ طوسی وارد میشین که روایتش مشکلی ندارد مگر روایتی که تقلیدی باشد، روایتی که شیخ طوسی نقل باشد. خب مرحوم مامقانی میاد ایراد میگیره بر مرحوم حائری، مرحوم حائری اشکال کردن به کسانی که نسبت غلو به ایشون دادن، از کجا شما میگید غلو؟ یک اعتقاداتی است که امروز جزء ضروریات مذهب ماست، کسی که اون روز این اعتقاد داشت فورا بهش برچسب میزدن، بهش از این قبیله. ربما ناقش الحائری فی نسبت الغلو الی بانه یأتی فی عبارت الفهرست، ببینید تو فهرست طوسی شیخ طوسی فرموده است که ان له کتاب صاحب الزمان، له کتاب خروج المهدی مضافا الى کتبه المذکوره و عبارت مفهمت که کسی که این کتاب ها را داشته باشد یظهر منه کونه امامیه، شیعه است. لا ندری ما معنی الغلو الذي يرمونه. چرا بهشون میگید غالی؟ خب ماماقانی ایراد میگیره بر مرحوم حائری. منتهی مقام میفهمند که و هو من غرائب الكلام. آقای حائری چرا اینجوری حرف میزنید؟ میگه از شما قبول نیست اینجوری صحبت کردن. ضرورت عدم منافات القول بوجود الحجه و غیبته و انه سیظهر للغلو. هیچ منافات ندارد کسی قائل به امام زمان باشد، قائل به غیبت آقا باشد، قائل به ظهور آقا باشد، یعنی بعدا ظاهر میشود، ولی غالی هم باشد. و انما ینافی تسنن و العامیه. کتاب راجع به صاحب زمان نوشتن و غائب بودن امام زمان و بعدا ظاهر میشود، این با چی منافات دارد؟ با سنی بودن منافات دارد. ما هم نگفتیم سنیش، کسی نگفته سنیه. و انما ينافي التسن ولم يرمه احد من ذلك بر رميهم الا بالغلو. ايا گفتنشون غالیه. چرا این رمی به غلو نص است در اینکه امامیه؟ چون ما غالی سنی نداریم که، غالی این طرفه، البته اون طرف هم داریم، نه که نداریم. میفهمد که این نص است در اینکه ایشون امامی است ولی فاسد المذهب است. فما صدر منه لا محل له ولا معنا له. ایشان میفهمد که اجازه بدید منم با شما هستم، منم میگم قدما مسامحه داشتن در تعبیر به غلو. یعنی چی؟ یعنی هر کس کمترین اعتقاد نسبت به ائمه داشت اینا رمزش کردن به غلو. منم با شما هستم، میگم که ولو لم یتم غلوه و نوقش فیهی، در اعتبار رمی به غلویش ما مناقشه کنیم. چی بگیم؟ بگیم تسامح القدما فی رمی الرجل به. قدما خیلی مسامحه میکردن، زود بر چسب غلو رمی زدن. میفهمد که و اجتزائهم فی ذلک بالقول فی حق الائمه به بعض ما هو الان من ضروریات مذهب شیعه. قدما همین که نگاه میکردن طرف گفته که امام علم غیب دارد، معجزات دارد، طی الارض دارد، این فورا میگفتن این چیه؟ غالیه. حالا که اینا امروز از ضروریات اعتقادات ماست، ما هم همین حرف شما رو بزنیم، در این حال نمیتونیم ایشون تصحیحش کنیم. باش میگیم قدما اشتباه کردن، ایشون گفتن غالیست، اشتباه کردن. چرا؟ چون عقاید شیعه را داشته ایشون. منم هم صدا هستم با شما، ولی آیا توثیق این درست میشه؟ برچسب به غلوش برداشته میشود، اما توثیقش درست میشه یا نه؟ میفهمد که لکان عدم توثیقه توثیق احد ایاه ولا مدحه له مدحا یعتد به کاف فی ضعفه. همین که کسی ایشون را مدح نکرده، همین که کسی ایشون توثیق نکرده است، بس است برای تضعیفش. مضافاً الى تصریح مثل النجاشی. خود النجاشی هم چه فرموده؟ فرموده ضعیفون فی الحدیث و فساد مذهبه. نتیجه چه شد؟ فهو ممن افسده الدر. این جزء کسانیست که روزگار او رو فاسدش کرده است. چیزی که روزگار او رو فاسد کرده باشد، عطر عطار نمیتونه او را چه کنه؟ خوشبوش کنه. نتیجه اینست که ایشون ضعیفه. به نظر حقیر نه، ایشون مشکلی نداره. استناد فرمایش کی؟ شیخ طوسی. روایاتش مگر اون دو استثناء، روایاتش مشکلی ندارد. و لذا ما روایت رو اگه به ایشان برسد و اون دوتا مشکل را، یعنی خلط و بله تخلیط و غلو، این دو مشکل نداشته باشد، ما روایاتش میپذیریم. و اتفاقا اینجا همین جوریه، هرچند شیخ طوسی نقل نکرده این روایت را، ولی روایت این مشکل را هم ندارد. ولی مشکل بعدی هاست، یکی یک نفر دو نفر است که مورد اشکال است. این من در جلسه بعد انشاءالله اشاره خواهم کرد.
آنکه بیباد کند جان مرام از کجاست؟ آنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ و آن که بیرون کنند دست جان و دلم دست کجاست وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم وان که سوگند منم توبه ام اشکست کجاست این کجاست 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 کجاست
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست آن که بیرون کند جان و دلم دست کجاست
وان که جان ها به سحر نر زنانند از اون وان که ما را غمش از جای ببرد است کجاست 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 جان جان است وگر جای ندارد چه عجب این که جامی طلبت در تن ما هست کجاست این که جامی طلبت در تن ما هست کجاست کجاست
خب حدود 26 دقیقه با برنامه نشان صبح همراه بودیم از زبان آیت الله نجم الدین طوسی نقد و بررسی مباحث و روایات مرتبط با مهدویت به صورت تخصصی و استدلالی که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه چهارشنبه شب شبکه رادیوی معرف رو میشنوید
عفو و گذشت روزی یکی از غلامان امام حسین علیه السلام مرتکب گناهی شد که سزاوار مجازات گردید. امام حسین علیه السلام دستور داد تا او را با چند ضربه ادب کنند. غلام صدا زد: ای آقای من، والکاظمین الغیظ، از صفات پرهیزکاران این است که خشم خود را کنترل می کنند. امام حسین علیه السلام فرمود: رهایش کنید. غلام ادامه آیه را خواند: والعافین عن الناس، از ویژگی های پرهیزکاران این است که دیگران را عفو می کنند. امام حسین علیه السلام فرمود: تو را بخشیدم. غلام گفت: ای آقای من، والله یحب المحسنین، خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. امام حسین علیه السلام فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم و یک برابر آنچه به تو داده ام برای تو باشد.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه،